ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. واردات ایران در سال 97 نسبت به سال گذشته 12% کاهش یافته است. عراق از تحریم‌های آمریکا در زمینه خرید برق از ایران معاف شد. پلیس میگوید عامل حمله به کلوب شبانه در کالیفرنیا یک تفنگدار سابق نیروی دریایی بوده است. درود شنونده گرامی. بر اساس آمار اعمال شده از سوی گمرک ایران در سال 97 سال جاری هجری شمسی، واردات کشور حدود 12% نسبت به مدت مشابه سال پیش کاهش یافته است. بر اساس آمار گمرک، واردات ذرت دامی بیشترین سهم از واردات کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین موز، برنج سفید و مکمل‌های دارویی از جمله عمده‌ترین کالاهای وارداتی در 7 ماهه گذشته گزارش شدند. همزمان با بازگشت تمامی تحریم‌های آمریکا، برایان هوک مسئول گروه اقدام ایران گفته که تحریم‌های ایالات متحده داد و ستدهای بشر دوستانه مانند دارو و خوراک را هدف نگرفته است. برخی از دولت‌های اروپایی از جمله سوئیس اعلام کردند در حال مذاکره با تهران و واشنگتن درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشر دوستانه از جمله مواد خوراکی و دارو به ایران هستند. آمریکا اعلام کرده عراق از تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی در زمینه خرید برق معاف شده است. برایان هوک، رئیس دفتر اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا، روز چهارشنبه گفت به عراق اجازه داده شده به خرید برق از ایران و پرداخت پول آن ادامه دهد. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که واشنگتن از بغداد خواسته در عرض 45 روز برنامه‌ای برای توقف تدریجی واردات نفت و گاز از ایران ارائه کند. این منبع گفته است که دولت عراق در پاسخ به این درخواست آمریکا تأکید کرده که خودکفا شدن یا یافتن گزینه‌های دیگر ممکن است تا 4 سال طول بکشد. عراق در سالهای اخیر با کمبود شدید برق روبرو بود که به 10 تظاهرات وسیع در شهرهای بزرگ آن کشور منجر شده است. یک تفنگدار آمریکایی سابق به عنوان مسئول تیراندازی در یک کلوب شبانه در آمریکا معرفی شده که در آن دست کم 12 تن کشته شدند. رئیس پلیس ونچورا اعلام کرد ضارب 28 ساله به نام یان دیوید لانگ پس از کشتن 12 تن و زخمی کردن 15 تن دیگر خودکشی کرده است. بر اساس اعلام پلیس، او یک قبضه اسلحه گلاک 21 کالیبر 45 را به صورت قانونی خریداری کرده بود. رئیس پلیس ونچورا گفته که فرد مهاجم از خشاب اضافی استفاده می‌کرده که در ایالت کالیفرنیا غیر قانونی است. به گفته رئیس پلیس ونچورا، بیشتر مشتریان کلوب شبانه را جوانان 18 تا 25 ساله تشکیل می‌دادند. پیکر یک شهروند بهایی به نام شمسی اقدسی اعظمیان که اوائل آبان در قبرستان بهایان گیلاوند از توابع شهرستان دماوند دفن شده بود، بنابر گزارش ها نبش قبر شده و در بیابانهای اطراف رها شده است. نوشین سیدحسینی در این باره با سخنگوی جامعه بهایان گفتگو کرده است. سیمین فهندش در ژنو.
پیکر خانم شمسی اقدسی اعظمیان که ایشون یک باهایی بودن، چند روز بعد از اینکه ایشون فوت شده بود و خاکسپاری ایشون هم اتفاق افتاده بود، توسط افراد ناشناس نبش قبر شدن و پیکر ایشون در بیابانهای اطراف شهرستان دماوند رها شد و تا الان هم هیچ نهادی مسئولیت این عمل رو به عهده نگرفته و این رو نشون میده که بهائیان در ایران از تولدشون و حتی بعد از مرگشون هم مورد آزار و اذیت قرار میگیرن به دلیل اعتقاداتشون به دیانت بهائی.
آیا پیش از این اتفاق هیچ یک از نهادهای امنیتی به نوعی هشدار نداده بودند یا از جامعه بهائیان نخواستند که امواتشون رو مثلا جای مشخصی دفن کنن یا اعلام مخالفت کنن؟
این اولین بار نیست که گروه های بهائی نقش غرب میشن و شاید میشه گفت که تازه ترین مورد در یک سری بهائی هست که نه تنها در سالهای اخیر بلکه از اول انقلاب تا الان اتفاق افتاده که مقامات ایران یا مانع دفن بهائیان شدن یا اجازه تخریب قبرستان ها رو صادر کردن و حتی مواردی بوده که برای خاکسپاری عزیزانشون به بهائیان گفته شده بود که باید تعهدنامه ای رو امضا بکنن که در این تعهدنامه از اون خواسته شده بود که روی قبر چیزی به جز نام و تاریخ تولد و فوت شخص نوشته نشه و حتی هیچ فضای سبزی در قبرستان ایجاد نشه.
آیا قبرستان های بهائیان در محلی جدا از قبرستان های معمول شهر یا روستا وجود دارند یا اینکه در یک مکان هستند؟
در بسیار از شهرها به دلیل اینکه بهائیان اجازه دفن شدن در کنار مسلمانان یا دیگران ندارن، بهائیان گورستان های خودشون رو ساختن به اسم گلستان جاوید.
از چه زمانی در ایران جامعه بهائی تحت فشار قرار داده شد برای انتقال امواتشون از قبرستان ها به اماکن دیگه؟
این روندی که ما الان میبینیم، تخریب گورها، تخریب گورستانها، اجازه ندادن دفن عزیزانشون، از انقلاب تا الان اتفاق افتاده که میشه این رو در حقیقت تلاشی هماهنگ شده سوی حکومت برای گرفتن هویت بهائیان از اونها که اونها رو مجبور کنن که یکی از آخرین نشانه های باقی مانده از خودشون رو حذف بکنن و یک دلیل دیگه هم
آیا تا به الان هیچ نهاد یا مقامی مسئولیت مخالفت با دفن اموات بهائیان در قبرستان هایی که گلستان جاوید اسمشون هست بر عهده گرفته؟
در بسیاری از موارد افراد ناشناس هستن، اما در موارد دیگه وزارت اطلاعات، سپاه، مورد تخریب گورستان بهائیان شیراز توسط سپاه پاسداران اتفاق افتاد در سال 2014 و این اتفاق در شهرهای مختلفی افتاده که همه اینها با حمایت و هماهنگی دولت بوده و شهرهایی که این اتفاق افتاده در سراسر ایران بوده: اهواز، اصفهان، نجف آباد، سنندج، سمنان، تبریز، یزد، قزوین، ارومیه، کرمان و شهرهای دیگه، قروه. و این روندی هست که ما در تمام کشور میتونیم این رو ببینیم در 40 سال گذشته.
سرانجام دفن جسد خانم اقدسی عظیمیان به کجا کشیده شد؟
متاسفانه خبری از این موضوع هنوز دریافت نشده، اما مامورین درخواستی که از خانواده داشتن این بود که ایشون رو در تهران خاک بکنند و در قوانین مذهبی دیانت بهائی جسد باید بیشتر از یک ساعت از محل فوت دورتر نباشه و بهائیان این عقیدهشون رو به مامورین گفتن و اعلام کردن، اما خب در موارد بسیار زیاد و همینطور در این مورد این آموزه دیانت بهائی جدی نگرفته شد.
سیمین فهندج، سخنگوی جامعه بهائیان در ژنو.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خوب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
پلیس ایتالیا با صدور بیانیه کشف و ضبط 270 کیلوگرم هروئین را که از طریق کشتی از بندر عباس به مقصد اروپا ارسال شده بود تایید کرد. بسته‌های هروئین که در 3 کانتینر باری حامل نوعی خاک رس جاسازی شده بودند در بندر جنوا ایتالیا کشف شدند. اما پلیس ایتالیا پس از ردیابی مخفیانه مقصد نهایی این محموله تا شهر روزندال هلند، 2 تبعی ترکیه را به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کرد. این محموله ها 25 مهر کشف شدند، ولی دستگیری متهمان و ضبط محموله های هروئین 11 آبان انجام شد. به گفته پلیس ایتالیا، کشف این مقدار هروئین در دو دهه گذشته بی سابقه است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون به کشف 270 کیلوگرم هروئین که از بندر عباس ارسال شده بود عکس العملی نشان ندادند. پلیس دانمارک میگوید سه عضو تشکلی موسوم به حرکت النزال العربی التحریر الاهواز را که روز گذشته به ظن حمایت از تروریسم بازداشت کرده بود آزاد کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، آزادی این افراد شامگاه گذشته پس از مصاحبه پلیس با آنها صورت گرفته و قضات دانمارکی گفتند مبنای برای در حبس نگه داشتن آنها تا زمان تشکیل جلسه دادگاه وجود ندارد. مرداد قاسمفر از رادیو فردا در این باره با یک روزنامه نگار گفتگو کرده است. احمد جلالی فراهانی در کوپنهاگ.
در واقع این پرونده میدونید که دو طرف داره. طرف اولش که همون سه نفری هستند که عضو در واقع ایران یا گروه ایران جنبش آزادی بخش اعراب هستند که حالا اسم خودشون گذاشتن الاهوازیه، و خب این از روز اول وقتی اینها اعلام کردند در 22 سپتامبر بعد از اون حمله تروریستی اعلام کردند که ما به اصطلاح حمایت میکنیم و تایید کردند که این حمله توسط این گروه برنامه‌ریزی شده بود، پلیس دانمارک همون موقع اعلام کرد که این سه نفر به جرم تایید و ستایش حمله تروریستی باید تحت تعقیب قرار بگیرند. اما بلافاصله اون داستان در واقع بسته شدن تمام راه‌های خروجی دانمارک و ورودی و خروجی دانمارک به سوئد و نروژ پیش اومد، و بعدش هم که دستگیری فردی که متهم است که قصد داشته این سه نفر رو ترور بکنه. دیروز پلیس این سه نفر رو دستگیر کرد به جرم ستایش از حمله تروریستی و تایید حمله تروریستی و یا تلاش برای انجام یک حمله تروریستی. این کلن در دانمارک ممنوعه و 2 سال حبس داره. آخرین خبری که ما الان پیش رومون هست این هستش که فرد مظنونی که قصد ترور سه رهبر گروه الاهوازیه رو داشته، امروز دادگاهش تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده. برخلاف درخواست روزنامه‌نگارا که خواستار این بودن که دادگاه به صورت علنی باشه، قاضی مخالفت کرده. حتی وکیل مدافع این فرد هم در واقع از قاضی خواسته بوده که دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، اما رئیس دادگاه مخالفت کرده.
هیچ اطلاعاتی از این فرد تا حال منتشر نشده درباره نامش یا سایر مختصات او؟
چیزی که عنوان میکنن دادگاه اعلام کرده، یا به عبارت بهتر پلیس مخفی دانمارک اعلام کرده، این هستش که این فرد 39 سالشه، در دهه اول هزاره سوم یعنی بین 2001 تا 2010 از دولت نروژ درخواست پناهندگی کرده، با پناهندگیش موافقت شده، ولی به اصطلاح ارتباطاتی داشته با سرشاخه‌های امنیتی خارج از کشور جمهوری اسلامی، و بعد در کشور سوئد ظاهراً یک شبکه‌ای حمایت کرده، حمایت مالی و تحصیلاتی کرده این فرد، و این فرد وارد دانمارک شده بوده. منتها بعد از اینکه متوجه میشه نقشه لو رفته و پلیس در واقع قصد دستگیریشو داره، دوباره به سمت سوئد فرار میکنه و در شهر گوتنبرگ دستگیرش کردن. اطلاعات بیشتری رو دادگاه اجازه نداده از این فرد منتشر بشه که این فرد اصلا اسمش چیه و چه نسبتی با این گروه الاهوازیه داره. منتها چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق درست چند روز بعد از حادثه تروریستی که در شهر اهواز اتفاق افتاد رخ داده.
آقای فرانی، درباره اون سه نفری که در ابتدا دربارشون صحبت کردیم از اعضای گروه جنبش الاهواز که پلیس اونها رو تا زمان برگزاری دادگاه آزاد کرده، درباره اینها یا مختصاتی یا مشخصاتی انتشار پیدا کرده در رسانه ها؟
بله، الان در واقع رسانه ها تصویری رو منتشر کردن که حالا پیش روی من هم هستن این تصویر الان، که دفتر کار اینا رو برای اولین بار محلش رو عکاسا اجازه گرفتن، یعنی اجازه یافتن که برن عکاسی بکنن، در شهری هست در سمت غرب دانمارک به اسم بینگستل. اعلام کرده پلیس که فعالیت اینها حتی در این ساختمون مخفیانه بوده و غیر از پلیس مخفی دانمارک کسی مطلع نبوده که این گروه اصلا اینجا فعالیت میکنه، این گروه الاهوازیه، و این نشون میده که فردی که قصد ترور اینا رو داشته در واقع با شبکه‌های امنیتی در ارتباط بوده، چون خیلی دشواره که بشه پیدا کرد یک گروهی که داره فعالیت مثلا مخفیانه انجام میده و این اتفاق افتاده.
احمد جلالی فراهانی، روزنامه‌نگار ساکن کوپنهاگ. فشرده اخبار 21:30 ایران.